امين. لا سيما بقية الله في الارضين ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في موارد اطلق عليه لفظ الاصل في كلام الشهيد، ثم يقع الكلام في ما تمتاز به الأصول العملية عن الأمارات والحجج. أما ما ذكره الشهيد في موارد إطلاق لفظ الأصل، فمحصل كلامه إطلاق اللفظ على معان وهي الخطابات اللفظية بها. الثانية أصالة الصحة في البيع وأصالة اللزوم فيه. الثالث ظهور إطلاق صيغة الأمر في التعيينيه. الرابع الاستصحاب بقسميه الوجودي والعدمي، والعدمي بقسميه النعتي والأزلي. والسادس السيرة الأغلائية، يعني مقتضى السيرة الأغلائية إما المحاورية التي ترجع إليها جميع الأصول اللفظية أو العملية، السيرة الأغلائية العملية كأصالة اليد ونحو ذلك. لكن مقتضى التحقيق تقسيم آخر جامع لجميع الموارد. وأما الفرق بين الأصول العملية والأمارات يمكن أن يفرق بينهما بخصائص، منها أن الأصول العملية شرعت لتعيين الوظيفة الظاهرية عند الشك، بخلاف الأمارات فإنها ناظرة إلى الحكم الواقعي، إثبات الحكم الواقعي عند فقدان العلم الوجداني، عند عدم العلم الوجداني بالواقع. الثانية أن الأصل العملي إنما أخذ في موضوع دليلها الشك بخلاف الأمارات، فإن كانت الأمارات أيضا مجعولة في ظرف الجهل بالواقع، لكن لم يؤخذ الشك في موضوع أدلة اعتبارها بخلاف الأصل العملي. وهنا فروق أخرى يأتي بيانها تفصيلا. أما تفصيل اینکه یکی از مواردی که مرحوم شهید ذکر کردن از موارد اطلاق اصل، این کلام ایشون هست که الاصل یقتضی قصر الحكم على مدلول اللفظ و انه لا يسري الى غير مدلوله. حاصل این اصل عبارت است از حجیت ظواهر و عدم حجیت هر خطابی در ورای ظهور، و منشأش هم استقرار سیره مخابری اغلاست که عکس میکنن به ظواهر هر خطاب، به ظاهر هر خطاب، و اعتنا نمیکنن به هر احتمالی که خارج از ظاهر هر خطاب بشد، اعتنا نمیکنن به هر احتمالی که خارج از ظهور هر خطاب باشد. لذا مدلول لفظ یعنی ظاهر خطاب، ظاهر کلام در نزد اغلا متبع، و احتمالات مخالف ظاهر متروح و غیر معتنابه هست. این در حقیقت از قبیل همون اصل محاوره اغلایی است که برمیگردد به اصول لفظیه، اصل لفظی، قاعده لفظیه محاوره. الاصل و عدم و تحمل الانسان ان غیره ما لم یعذن له. این اشاره به این معناست که چه در خطاب معاملی چه در خطابات عبادی، مقتضای اصل این است که مخاطب مکلف اوست که فعل معاملی او سبب نقل است، نه فعل غیر او. و در عبادات مخاطب مکلف مخاطب هست که فعل او، عمل او مسقط تکلیف است، نه فعل و عمل غیر او، که همون اصل العینیه. بیان ذلك این است که ما از سیره اغلایی در باب معاملات، اول میگیم حالا در باب معاملات، سیره اغلایی بر این مستقر شده و همچنین نصوص شرعی بر این معنا دلالت کرده که هر شخص موجد سبب ملکیت، اونی که ایجاد کرده سبب ملکیت رو، فعل خودش، فعل موجد سبب ملکیت دخیل در نقل و انتقال و مجوز تصرفات ملکی و معاملی هست. اما غیر موجد سبب ملکیت، اون کسی که سبب ملکیت رو ولایت بر ایجادش ندارد، ایجاد نکرده یا ولایت بر ایجادش ندارد چون که مالک نیست و یا معزون از جانب مالک نیست، فعل او هیچ دخلی و تأثیری در نقل و انتقال و مجوز هیچ گونه تصرفات ملکی و معاملی در اون متاع و اون عین و اون مال چی آقا نیست. الاصل عدم تحمل الانسان عن غیره، یعنی که هر انسانی اصل این است که فعل او نمیتواند به جای فعل دیگری بنشیند، چه در باب معاملات چه در باب چی آقا؟ عبادات. در معاملات به همین دلیلی که عرض کردیم، هم سیره اغلایی جاری است و هم نصوص شرعی دلالت دارد. الناس مسلطون علی اموالهم، مقتضاش این است لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه، همینه. و نصوصی که دلالت دارد که هر مالک مالی، هر صاحب حقی، هر کسی که از نظر اغلا و شارع مالک مال اعتبار شده است، فعل اوست که مجوز تصرف و ناقل ملک هست، موجب انتقال ملک هست، و غیر او فعلش هیچ دخلی و تأثیری در هیچ تصرف ملکی و معاملی ندارد و سبب نقل هم هرگز چی آقا؟ نخواهد بود. این سیره اغلایی است. این لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این یک هم ریشه در سیره اغلایی دارد و هم نصوص ما هم شرعی هم همین رو دلالت دارد، امضا کرده، تقریر کرده. پس این یک اصل هست که معاملی است که هم مقتضای سیره اغلایی است در باب معاملات و هم مقتضای ظواهر نصوص چی آقا؟ شرعی است. این که اصالت یا اصل و عدم و تأثیر الانسان فی ملک غیره، فی مال غیره، هیچ نقل و انتقالی، هیچ تصرف معاملی از انسان در مال و ملک غیر نفوذ و تأثیری چی آقا؟ ندارد. اینه. در باب عبادت هم همینطور که گفتن اطلاق صیغه یقتضی العینیه، یعنی اینکه مقتضای اطلاق صیغه به حسب متفاهم عرفی و فهم اغلایی و ظهور عرفی، اطلاق این است که شارع فرمود، مولا فرمود این فعل رو بیار انجام بده، اطلاق داره. چه اینکه دیگری انجام بده این فعل رو، چه دیگری انجام چی آقا نده. فعل غیر هیچ گونه تأثیری در اسقاط و امتثال این مأمور به مکلف ما چی آقا نداره. فلذا این ثمر میده در جایی که شک بکنیم در کفاییت، احتمال کفاییت بدیم، احتمال یدور الان بین العینیت و الکفاییه، ما تمسك میکنیم به اطلاق صیغه و اثبات چی میکنیم آقا؟ عینیت میکنیم. مقتضای اطلاق نفی کفایت، یعنی کفایت و فعل الغیر عن امتثال المعمور به، التفات فرمودی، و اثبات چی آقا؟ عینیت. این کلام ایشون خیلی جالب هست، یعنی با یک عبارت ایشون هم در باب معاملات این اصل را بیان کرده که اصل سیره عقلایی و ظاهر نصوص معاملی است، مطلقات و عمومات معاملی است، و هم در باب عبادات مقتضای اطلاق صیغه امر است که همون عینیت باشه، چون عینیت اصالت العینیه، بفرمایید شما اصالت التعینیه در ظواهر خطاب اینه دیگه. حتی اصالت التعینیه به دو معناست در اصول، در علم اصول، یکی در باب الفاظ هست، ظواهر الفاظه که به همین معنی است که الان خدمت شما گفتیم، تعینیه که غیر از عینیه است. تعینیه یعنی این که در مقام تأخیره، به مقام رفتی ندارد. اصالت العینیه در اینجا در حقیقت عبارت است از ظهور اطلاق صیغه امر. این عبارتشون هم اینجا رو شامل میشه، هم در باب چی آقا؟ معاملات رو. ما لم یعزن ضمیر فاعلیش برمیگردد به اون انسان، به اون غیر، یعنی مقصود شما همون مکلف اصلی، درست دیگه؟ اینجا هم همینطوره.
توی عبادات نیابتی فقط میاد مثلا؟
بله، ادامه ندید، صبر کنید. بله، ما لم یعزن هم در باب معاملات هست، هم در باب چی آقا؟ عبادات. در معاملات که خب عقود، وکالت، مضاربه، توجه فرمودید که ما اینجا هم ذکر کردیم که عقود اذنیه کلن، وصایت، وکالت، نیابت، مضاربه، اینا عقود اذنیه هن. خب اینجا دلیل قائم شد بر این که اذن غیر، اذن یعنی مالک، اذن مالک اینجا در حقیقت غیر را به منزله خود مالک قرار میداد. نائب به منزله کی است آقا؟ منوبعن. وکیل به منزله کی است آقا؟ موکل. وصی به منزله کی است آقا؟ موصی. این هست که در اونجا هم باز هم در اونجا هم که به اذن مالک باشد، هم سیره عقلایی قائم هست، هم نص دلالت کرده. عرض بنده رو توجه دادی؟ اما در باب عبادات دیگه رغمن لسیرت عقلایی شاید تخته کرده اذن غیر رو، مگر فقط در موارد معدودی توقیفی که مثل حج نیابی، اتفاق فرمودی، و موارد توقیفی که به اصطلاح یا مثلا زیارت مندوبه اینطوری. اما در مثلا صوم واجب یا صلات فریضه واجب یومیه و غیر ذلک، حتی نوافل یومیه غیر اینا، اینا در حال حیات وکالت و نیابت بردار چی آقا؟ نیست. خب این معلمی ازن هم فرمایششون درسته، هم در باب معاملات درسته، هم در باب عبادات. یک عبارت جامعی ایشون آورده که در هر دو باب جاری هست. خیلی این جالب هست، این عبارت ایشون دیگه. این که سالس اشعر 13 هم گفتن اصل الاصل ان کل واحد لا یملک اجبار غیره، هر انسانی سلطان و سلطه و مالکیت اجبار غیر رو ندارد، چه نبی مکرم باشد، چه ائمه معصومین باشن، چه غیرشون. ما در بحث اتفاقی گفتیم شیخ حسن این رو در مورد نبی و امام، همونجا اشکال کردیم که فرمایششون درست نیست، چون این اصل عقلی است. این اصلی که الانشون گفته اصل چی است آقا؟ عقلیه. لا ولایت لبشر الا بشر، هیچ بشری از نظر عقل بر بشر دیگر حق و طاعت چی آقا؟ ندارد. چون بارها گفتیم در این جلسه که ملاک ثبوت حق و طاعه و مولویت را عقل در انسان نمیبیند، چون ملاکش یا وجوب شکر منعم هست به نعم اصلیه، یا دفع ضرر عقاب خالد دائم هست، یا مالکیت حقیقی است، که هیچ کدوم از اینو در مورد هیچ بشری صادق چی آقا؟
نیست بلا فرق بین الانبیا و الائمه و غیره. ولیکن پس عقل هیچ ولایتی برای کسی قائل نیست. عقل حکم میکنه لا یملک احد اجبار غیره لانه لا یرا ولایتا لبشر علی بشر. و اما اگر همین عقل علم پیدا بکند که از جانب اون من له الولایت الاصلیه یعنی خالق سبحان وقتی که اعطاء ولایت و جعل ولایت برای بنده ای بشر، او ولایت اون بنده رو ولایت الله میبیند چون مجعول من قبل اون خالق هست. فلذا این توسعه موضوع حکم عقله. استثناء در حکم عقل چی آقا؟ نیست. اشتباه نباید بشد. ما در کتاب الاتفاقی عرض کردیم اشکال به شیخ انصاری این است که ایشون ولایت نبی و امام رو استثناء گفتی که هیچ بشری و بشری ولایت ندارد مگر نبی و امام. این درست نیست. استثناء در این حکم عقلی، چون حکم عقلی تخصیص بردار نیست. اون وقتی که دلیل قطعی قائم شد در واقع موضوع حکم عقل توسعه میداد. موضوع حکم عقل چیه؟ طاعت من له الولایت الاصلیه. اون من له الولایت الاصلیه که خالق سبحان باشد، طاعت الله، طاعت الخالق، اون موضوع حکم عقله که حکم میکند به وجوب این. اون طاعت الخالق توسعه پیدا می کند با اطیع الله و اطیع الرسول، با النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و روایات متواتر و آیاتی که دلالت کرده به ولایت نبی و امام و فقیه، با این ادله اینها میشن طاعت. اینها میشه چی آقا؟ طاعت الله. طاعت اینها میشه چی آقا؟ طاعت الله. توسعه هرگز اخراج نیست، توسعه در مقابل اخراج هست. یعنی طاعت الله، ما یکی طاعت الله وجدانی است، یکی هم طاعت الله به اصطلاح بفرمایید علمی یا تعبدی، یا بفرمایید که به اذن به واسطه اون دلیلی که قائم شد. بله دیگه، حالا باید تعمل بکنید. به این سادگی ها نیست مطلب رو بگید. این مطلبی که عرض میکنم به شما مولا درزش نمیرد. دقت کنید آقا، اجازه بدید صحبت کنید. پس بنابراین عقل حکم میکند فقط به وجوب طاعت الله و طاعت النبی و طاعت امام رو از قبیل چی میدونه آقا؟ طاعت الله میبیند. همین. بله خب، این توسعه موضوع حکم عقله تعبدن، یعنی به دلیل اون آیات و روایات. بعد عرض میکنم خدمت شما که دیگه این که فرمود الاصل عدم و تداخل الاسباب، اصل عدم تداخل الاسباب، بارها هم عرض کردم در جلسات قبل هم عرض کردم، این ظهور جمله شرطی است به ظهور لفظی خطاب برمیگردد. همین، این از قبیل اصل لفظی نیست. فرق است بین اصل لفظی و بین حجیت ظهور کلام و خطاب. این اصالت و عدم تداخل اسباب رو اسمش لفظی. این از قبیل اخذ به ظاهر چی هست آقا؟ خطاب هست. عدم تداخل الاسباب مقتضای ظاهر جمله چی هست آقا؟ شرطیه. اما اصل لفظی چیه؟ اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق یعنی اغلا در استظهار از الفاظ هرگاه درنگی بکنن، شکی بکنن، به ظاهر خطاب اخذ میکنن. که اصالت ظهور اینه در کلیه خطابات آقا اغلا اخذ به ظاهر میکنن و اصلا تعمل نمیکنن و اعتناع نمیکنن به احتمال خلاف. اون اصل لفظیه. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم قرینه، اینا همه برمیگرده به همون چی آقا؟ اصالت ظهور که گفتن، درستم گفتن در اصول که برمیگرده به اون. اما ظهور صيغه افعل فی وجوب چی؟ این اصل لفظی میشه، حساب میشد از اون اصول لفظیه است. خیر، این از قبیل ظواهر چی است آقا؟ خطابه. آیا ظهور جمله شرطی در مفهوم، این مفهوم مفاهیم از اصول لفظیه است؟ بله خیر، اینو از چی است آقا؟ ظواهر خطاب هست. و من قبیل ذالک اصالت و عدم تداخل چی آقا؟ اسباب. اصلا این اصالت و عدم تداخل اسباب یعنی ظهور جملت شرطیه فی اقتضاء کل شرط جزاء علاهده، معنیش اینه. التفات بفرمایید مطلب رو، فرق بین این دو رو دقت بکنید. خب
یعنی مقتضای جریان اون اصول دیگه.
بله
مقتضای جریان.
بله بله بله. به عبارت دیگر آقا تأیید شما در مباحث الفاظ، از اول مباحث الفاظ که اوامره تا آخر که مجمل و مبینه، التفات فرمودید اینا شأنشون تعیین صغریات و حجیت ظواهره، ولی خود حجیت ظواهر از اصول چی هست؟ لفظیه هست، کبرا از اصول لفظیه است. اما تمام مباحث الفاظ از اول اوامر تا مجمل و مبین اینا از قبیل تعیین صغریات این کبرای حجیت ظواهر هست. حجیت ظواهر چی؟ حجیت ظاهر ازش چه تعبیر میکنن؟ بفرمایی اصالت الظهور. اصالت الظهور لیس الا همون کبرای حجیت چی آقا؟ ظواهر. بله خب این التفات بفرمایید. دیگه این که الاصل فی البیع اللزوم، خب این هم عبارت است از ظهور اطلاق خطاب، ظهور عموم خطاب. اصالت اللزوم یعنی چی؟ یعنی ظهور اوفو بالعقود فی اللزوم ای بیعن ای عقدن، نه بیع، ای عقدن. ظهور عموم اوفو بالعقود فی اللزوم هر عقدی. اما هر عقدی چرا؟ به خاطر اینکه لفظ العقود جمع محله و الف لامه، افاده عموم میکند. اما لزوم وفا چرا؟ به خاطر اینکه صيغه امر اوفو مگه دایت بر وجود ندارد، منتها مراتب چون در باب معاملات است قرینه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که این وجود وجود چی باشه آقا؟ شرطی وضعی باشد، وجوب وضعی. التفات فرمودید؟ این خب عرض میکنم خدمت شما که یعنی اگه وفا نکنی عقاب نداره، ولی وفا نکنی خب فوقش این معامله به هم میخوره، عقاب نداره فرد قیامت. الان بی کردی نمیخوای وفا بکنی، وفا بکنی به هم بزنی، این اقاله بکنی، این معنا. التفات فرمودید؟
ملازمه که داره، چرا نداره؟
بله
چرا ملازمه نداره؟ یعنی اگر مولایی به عبدی میگه اگر عقد قرارداد بستی حق نداره مخالفت کنی، خب این حق اقاب داشتن. یعنی گذشته از شرطی وضعی شرطی تکلیفی هم هست، یعنی داره میگه اگر این مخالفت مثل کسی که ایزی رو بفروشه بعد بیاد بخواد از
بین
ببره،
نه
خیارم نداشته باشه.
فرق بین اون عقد جائز و عقد لازم اینه که در عقد جائز میتواند شخص عاقد، شخص عاقد در اثنا این رو به اصطلاح فسخ به دستشه. عقد
اهم از جائز و واجب،
بله عقد لازم این است که هیچی که از این طرفین حق فسخ چی آقا؟ ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که اگرم فسخ بکنن فسخشون چی هست آقا؟ بلا اثره. چرا؟ چون این عقد لازمه. خب این عقد لازم رو از کجا فهمیدیم؟ از همین اوفو بالعقود. پس نتیجه چی گرفتیم آقا؟ نتیجه این گرفتیم که این افاده میکند لزوم عقد رو به معنای عدم تأثیر فسخ. توجه فرمودی در عقد لازم فسخ یک طرف، بله. حالا مگر اینکه با هم اقاله بکنن حرف دیگریه، ولی فسخ یک طرفه نافذ نیست، ولی در عقود جائزه فسق اون منشأ عقد که به یده عقدت اون عقد هست مثل هبه، عقد جائزه اگه غیر لازم باشه، البته اون قسمت عقود هبه جائز. یعنی یا اینکه بفهم توکیل آقا وکالت عقد نیست، اما فسقش به دست کی است آقا؟ به دست اون کسی است که این توکیل رو کرده. مضاربه همینطور، جاله همینطور، از این قبیل دیگه. یعنی این آیه میگه همه عقود لازمن، اما اگر بخواد اثبات بشه یک عقدی جائز است اون نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره، اون باید خارج بشه. بله خب این هم اصل یعنی مقتضای اطلاق آیه هست. متحصل از کلام شهید این است که آقا این لفظ اصل، حالا میرسیم به حاصل کلام ایشون، چند معناست. یک عبارت است از
اصل عقلی، مثل همون اصل عدم ولایت بشرن لبشرن، ولایت بشرن علی بشر، اون اصل عقلی است. این یک معنا. اطلاق خطابات لفظیه.
این اصل عقلی که می‌فرمایید یعنی مرادتون حکمه؟
بله دیگه، هر اصل عقلی عبارت است از حکم عقل.
مثلا عزل المقبیحون علی اصل.
بله البته که همین طوره، همین طوره. بله هر جایی که عقل حکم داشته باشد حکمش کلی است، اون رو ما ازش تعبیر میکنیم به اصل عقلی. حالا با مثال زدیم چون این مثال در کلام شهید اومد، این مثالایی که میزنیم ها، میخوام اشاره بکنیم به این مواردی که خود شهید این رو در کلامش آورده. از این با ویلا مثال برای هر کدوم زیاد میتونه پیدا بکنید. تجه فرمودید ما چون کلام ایشون رو خواهم جمع بندی بکنیم. بله البته که همینه، همینطوره، اینم اصل منطقه مجرایش اصل عملیست. بعدم میگیم اجازه بدید اب نداره، اصل قاعده یکیه، قاعدتون عقلیه، اصلون عقلیه، قاعده عقلیه رو ایزن یطلق الاصل، این قاعده عقلیه رو اصلم چی آقا بله میگن، اینو میخوام بگیم دیگه. بله یعنی لفظ الاصل یطلق علی القاعده العقلیه، یعنی اینو بفرمایید. بله دوم اینکه اطلاق خطابات لفظی و عمومش که خب الان تازه توضیح دادیم، مثل احل الله البی، مثل عوفو بالعقود، این معنی دوم. سوم چی است آقا؟ استصحاب عدم نعتی که توضیح دادیم، مورد سوم و پنجم و ششم و هفتم، اینو از این قبیلن در کلام ایشون به ترتیب شماره. چهارم استصحاب عدم ازلی، اون استصحاب عدم صحت بی داشتیم که عرض کردیم، اون از قبیل استصحاب عدم ازلی هست، توجه فرمودید. پنجم مقتضای طبع و فطرت، مثل اساس سلامه من المرض و العیب که در کلام ایشون بوده. ششم چی هست آقا؟ اصل لفظی محاوری که همین اساس الاطلاق و اساس الحقیقه و اساس ظهور، اینا اصول لفظی محاوری هستن. و دیگه هم که آخری باشه عبارت است از مقتضای بعد ظاهر خطاب که غیر از اطلاق عموم باشد. ظاهر خطاب به دو قسمه، یکی موارد اطلاق و عموم که در واقع اینجا اصل به خود مطلقات خطابات، مقتضای اطلاق، مثل همون بفرمایید اوفو بالعقود، مثل احل الله البی، خود ظهور اطلاقی، آقا ظهور اطلاقی و عمومی، این رو ازش تعبیر به چی میکنن آقا؟ اصل میکنن. گاهی نه از این قبیل نیست ظاهر، بلکه خود ظهور این خطاب رو، مثل چی آقا؟ مثل اساس عدم تداخل الاسباب که عرض کردیم ظهور جمله شرطیه است، این رو هم ازش تعبیر به اصل میکنن. ظهور صيغه افعل فی الوجوب رو تعبیر به اصل نمیکنن، ظهور جمله شرطی در مفهوم رو تعبیر به اصل نمیکنن، لکن گاهی بعضی از این ظواهر خطابات رو تعبیر به چی میکنن آقا؟ اصل میکنن، مثل همین اساس اصطلاح دیگه، اصطلاح لا مشاحت فیل اصطلاح. بله اونم باز اصل تعبیر میکنن، احسنتم، مثلا ظهور صیغه امر در تعیینیت ازش تعبیر میکنن به اصالت و تعیینیه، اتفاق فرمودی. و گاهی هم از این اصالت و تعیینی چیز دیگری رو اراده میکنن، و اون اصالت تعیینی یعنی دوران بین تعیین و تخییر. ما حالا تقسیم جدید خودمون رو عرض میکنیم، اگر اجازه بفرمایید مقتضای تحقیق در تقسیم جامع، اون چی که به ذهن بنده رسیده در نهایت اینی که الان خدمت شما عرض میکنم، این است که لفظ اصل تارتن اطلاق میشد به اصول بله عملیه جاری اند شک، منتها چه اصول عملیه اربعه باشه معهوده، چه اصول عملیه غیر اربعه باشه، مثل اصالت و طهاره، مثل حلیه، اینا هم اصل عملیه اند شکه، منتهاش اون اربعه معهوده که در اصول جزء مسائل علم اصول حساب شده نیست. حالا چرا نشد؟ خودش فیه بحثان که در جاش میاد، میگیم بعدن، توجه فرمودی؟ میاد همین بحثم میاد در همین کتاب. بله این قسم اول
قسم دوم مقتضای اطلاق و عموم خطابات لفظی که توضیح دادیم. سه، اصول لفظیه محاوریه که گفتیم با ظاهر خطاب فرق میکنه، با ظاهر خطاب فرق میکنه اصول لفظیه محاوریه، تازه توضیح دادیم. و ظاهر خطاب هم که غیر از اصول لفظیه است خودشان رو دو قسم کردیم ما، یکی ظهور اطلاقی و عمومی که ازش به حیالهی و علاهده تعبیر به لفظ چی میشه آقا؟ اصل میشه، توجه فرمودی. و غیر اطلاقی هم مثل همین اساس عدم تداخل الاسباب و بعضی از موارد دیگر که داخل در اطلاق نیستن، عموم هم نیستن، نتیجه ظهور یک هیئتیه، ظهور جمله‌ایه. این هم گاهی ازش در بعضی از موارد تعبیر به اصل چی آقا میکنن که عرض کردیم. پس اینا همه میشد از قبیل یا ظواهر خطابات یا اون اصول لفظیه. چهارم، مقتضای طبع و فطرت که عرض کردیم، مثل اصالت و عدم الغفله، اصالت و بله عدم النسیان، توجه فرمودید، اصالت الجد، اصالت الجد، بله اینا، اصالت السلامه، اینا مقتضای به اصطلاح طبع هست و غریزه و فطرت. اینطوری. پنجم، مقتضای سیره و عقلای عملیه، نه محاوریه، مثل اصالت الید، مثل بفرمایید که اصالت صحه، اصالت صحه رو نگاه بکنید، آی خویی، امام، اینا عمده ترین دلیلش سیره و عقلا میگیرن که عقلای عالم هم میکنن فعل هر فاعلی رو به این که مطابق با عقیده رو هست، هم میکنن بر موافق با عقیدهش، که میگن اصل این است که هر انسانی فعلش موافق و مطابق است با چی آقا؟ عقیده‌اش، بر خلاف عقیده عمل نمی کند. این ملاک اصلی حمل فعل بر صحته. این سیره اقلایی، آن این سیره اقلایی محاوری نیست، هست؟ بله؟ عملی است، سیره عملی است. اصلا تا یادم همینطور که با هر یدی اقلای عالم عملا معامله چی میکنند آقا؟ ملک میکنند، مالک میکنند، بله، اماره بر ملک میکنن. ششم، اصل عقلی در غیر مجاری اصول عملیه مثل اصالت و تعبدیه. اون اولی که از کردیم، ببینید آقا اصل عقلی تارت مجراش اصول عملیه است، مثل براعت عقلی، احتیاط عقلی، درسته؟ اما گاهی هم این اصل عقلی اصلا کاری ربطی به اصول عملیه نداره، مثل همین اصالت و تعینیه که این در دوران بین تعین و تخییر که نتیجهش چی میشه آقا؟ احتیاط هست. اما این غیر از اون احتیاطی است که در علم اصول میگن، یعنی در مقابل احتیاط و براعت و استصحاب و تخییره، این خودش اصلا اصلاً در اصل این در دوران بین تعین و تخییر میگن اصالت و تعینیه، این اصل عقلی است. خب ریشه در همون اشتغال دارد، اما اصل جداگانه است در مقام تعبیر و بیان و مورد، همه چی انوانن و موردن. یا این که اصالت عدم ولایت بشر را بشر که عرض کردیم اصل عقلی است اما عملی نیست. هفتم، مقتضای ظاهر خطاب غیر از عموم اطلاق مثل که گفتیم اونم تازه بیان کردیم. این هفته میشه در مجموع آقا ما به هفت دست تقسیم کردیم به همین کیفیتی که تعامل بفرمایید. اما کلامون مهم فی ما تمتاز به الاصول عن الامارات، این گمان میکنم بسه. والحمدلله رب